الله سرت رسید چې مصطفی صدیقی له تاسو سره د پبل خبري مجلې کې بخیر راغله.
بسیار تشکر از خودت احمد شبر، خسته نباشی. باز هم سلام و به برنامه ششونیم به وقت کابل از رادیو آزادی خوش می آید. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این مجموعه خبری 30 دقیقه‌ای با تازه ترین های افغانستان و جهان با شماییم. در اول گزارش های نیم ساعت در مورد هشدار برخی از وکلای ولسی جرگه بر رئیس جمهور افغانستان خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، برمی گردم اما اکنون تازه ترین خبرها را از مقیم نایب بشنوید.
ناتو میگوید دو عسکر دیگر نیروهای آنها دیروز در افغانستان کشته شدند که به این ترتیب روز پنجشنبه شمار تلفات عساکر بین‌المللی در افغانستان به 7 تن میرسند. نیروهای امنیتی خود شب گذشته در ولسوالی نادرشاکوت 13 نفر را که در یک سیلاب مدهش گیر مانده بودند نجات دادند. در حالی که رژیم بشار الاسد به سرکوب خونین قیام 5 ماهه مردم این کشور ادامه می دهد، امروز نیروهای امنیتی سوریه در چندین شهر این کشور بر مظاهره کنندگان آتش گشودند. ناتو می گوید دو عسکر دیگر نیروهای آنها دیروز در افغانستان کشته شدند که بدین ترتیب روز پنجشنبه شمار تلفات عساکر بین‌المللی در افغانستان به 7 تن می رسند. ناتو امروز گفت یک عسکر نیروهای آیسف تحت رهبری ناتو در نتیجه حمله شورشیان در جنوب افغانستان کشته شد. در مورد این حادثه جزئیات بیشتر ارائه نشد. از سوی دیگر وزارت دفاع فرانسه می گوید که عسکر دومی زمان کشته شد که کاروان موترهای قوای فرانسوی در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا بر بم جابجا شده در کنار سرک قرار گرفت. در این حادثه 4 عسکر دیگر فرانسوی جراحت برداشتند. در این میان روز پنجشنبه کشته شدن 5 عسکر آمریکایی در نتیجه انفجار بم کنار سرک در جنوب افغانستان نیز تایید گردیده است. نیروهای امنیتی خوست شب گذشته در ولسوالی نادرشاکوت 13 نفر را که در یک سیلاب مدهش گیر مانده بودند نجات دادند. شام روز پنجشنبه در اثر باران‌های شدید در ولسوالی‌های نادرشاکوت، دوامنده و اسماعیل خیل که منجر به سیلاب‌های مدهش گردید و محصولات زراعتی نیز صدمه وارد شده است. جنرال سردار محمد زازی، قمندان امنیه ولایت خوست، به رادیو آزادی گفت پلیس برای تعیین شمار تلفات در این سیلاب و مشخص کردن خسارات ناشی از آن، عملیاتی را در مناطق سیلاب زده آغاز کرده است و گفته می شود که بیشتر از 10 نفر در نتیجه این سیلاب‌ها کشته شده‌اند. ملکه تایلند پلان را طرح‌ریزی کرده که بر اساس آن به یادبود دو مجسمه بزرگ بودا در ولایت بامیان یک مجسمه 32 متری را در آن کشور می‌سازد. دو مجسمه بزرگ بودا در بامیان توسط طالبان تخریب گردیدند. ملکه تایلند که در 70مین سال روز تولد سخنرانی می‌کرد شب پنجشنبه گفت ساختن این مجسمه 4 سال را در بر خواهد گرفت. این مجسمه یاد آن دو مجسمه ای را تازه می سازد که طالبان در ماه مارچ سال 2001 میلادی آنها را منفجر کردند. این دو مجسمه با داشتن 53 و 38 متر بلندترین مجسمه ها در جهان بودند. و به تعداد 150 تن طالبان تسلیم شده در ولایت بادغیز زمینه کار در پروژه های محلی مساعد گردیده است. سید اشرف مجیدی، سخنگوی والی بادغیز، به رادیو آزادی گفت به 150 طالب مسلح که به زندگی عادیشان برگشتن در ولسوالی قادس در پروژه های صنعتی، زراعتی و مالداری زمینه کار فراهم گردیده است. رادیو آزادی طالبان پاکستانی مسئولیت بمبگذاری انتحاری توسط یک زن و همچنان یک حمله بمی را در شهر پشاور پاکستان به عهده گرفتند. روز پنجشنبه یک زن انتحار کننده خود را در نزدیکی پسته پلیس منفجر ساخت و یک زن دیگر را با خود کشت و لحظه کوتاه بعد از آن در یک حادثه جداگانه بمی که در یک کراچی دستی جابجا شده بود انفجار کرد و باعث کشتن 6 تن گردید. پلیس پاکستان تایید کرد که این سومین حمله انتحاری توسط یک زن می باشد. در حالی که رژیم بشار الاسد به سرکوب خونین قیام پنج ماهه مردم این کشور ادامه می دهد، امروز نیروهای امنیتی سوریه در چندین شهر این کشور بر مظاهره کنندگان آتش گشودند. در شهر مرکزی حما نیروهای امنیتی بر روی هزاران تن مظاهره کنندگانی که بعد از نماز جمعه به سرک ها برآمده بودند فایر کرده یک تن را کشتند و ضمن یک تن دیگر در نتیجه تیراندازی قوا در شهر حمص کشته شد. از سوی دیگر گزارش ها می گویند که عساکر بعد از نماز جمعه در دو مسجد شهر دیر الزور هزاران تن مظاهره کنندگان را مورد فایر قرار دادند. گروه های حقوق بشر همچنان گفتند که نیروها قبل از این صبح وقت امروز دو تن دیگر را در شهر ادلیب و حومه پایتخت دمشق کشتند. خشونت های اخیر در سوریه با وجود افزایش فشارها از سوی جامعه بین المللی صورت می گیرد. امروز در شهرهای بزرگ یمن صدها هزار تن از مخالفین و طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهور این کشور گرد همهایی را تشکیل داده بودند. تجمع از مردم با اعتزاز بیرقها در سنا پایتخت یمن علیه رئیس جمهور این کشور شعار می دادند. ضمنا هزاران تن وفادار به علی عبدالله صالح برای ادای نماز جمعه در مسجد نزدیک به قصر ریاست جمهوری گرد هم آمده بودند. صالح که بعد از یک تلاش سوی قصر در ماه جون پس از تداوی تازه از عربستان سعودی برگشته است، با وجود مظاهرات شش ماه علیه رژیم وی در یمن هنوز هم بر اریکه قدرت نشسته است. گزارش ها می گویند پلیس آذربایجان دو فعال مهم حزب اسلامی این کشور را دستگیر کرده است. پلیس روز پنجشنبه معاون منشی حزب اسلامی آذربایجان و معرر صفحه اینترنتی اسلامیک نیوز را بازداشت کرد. این دستگیری یک هفته بعد از اینکه رهبر و شش تن فعالان این حزب به اتهام سرنگونی حکومت سکولر آذربایجان به محاکمه کشانیده می شوند صورت می گیرد. حکومت آذربایجان اساسا یک کشور مسلمان شیعه می باشد، اما بعد از حاکمیت چندین دهه شوروی سابق اکنون بیشتر به حیث یک دولت سکولر تبارز کرده است. و پلیس لندن امروز گفت 600 تن را به اتهام ایجاد آشوب و نارامی ها در پایتخت بریتانیا متهم کرده است. گفته می شود 1700 تن در سراسر بریتانیا به خاطر ایجاد نارامی ها، آتش سوزی ها و چور و چپاول دستگیر شدند. این نارامی ها در لندن که از روز شنبه گذشته آغاز شده 4 شب دوام کرد و به دیگر شهرهای بریتانیا سرایت نمود. پلیس گفت در این نارامی ها 5 نفر کشته شدند و آنها 3 تن مظنون را مورد سوال قرار دادند. دیوید کامرون که بعد از بدترین آشوب و چور و چپاول طی چندین دهه در لندن سخنرانی میکرد، تعهد نمود که این کشور توسط گروه‌های جنایتکار مغلوب نخواهد شد و گفت که قانون شکنان گرفتار و مجازات خواهند گردید. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. حالا ساعت 6:39 دقیقه به وقت کابل است و در ادامه این مجله خبری میشنوید که در ادامه جنجال های انتخاباتی گروه از وکلای ولسی جرگه به رئیس جمهور هشدار دادند که اگر به خواسته هایشان رسیدگی نشود،
باز برات میگویم که جناب رئیس جمهور شریفانه استعفایت نوشته کن و خدا حافظ.
بیشتر تا لحظات دیگر. گزارش هم میشنوید در مورد این که در یک سند افشا شده دیپلماتیک آمده که نیروهای ایتالیایی در افغانستان به شورشیان و جنگ سالاران پول میدهند تا در امان بمانند. علت بلند رفتن یخ در فرا چیست؟
علت اینه که ما روزه مبارک ما مصرف مردم زیاد شده، یخ کم بود کرده.
و همچنان گزارش داریم در مورد تازه ترین موج ناآرامی ها در سوریه. با رادیو آزادی باشید. خب همونطور که گفتیم اعضای ائتلاف حمایت از قانون هشدار میدن اگر حکومت افغانستان به خواسته های آنان پاسخ مثبت ندهد در اطراف ارگ ریاست جمهوری دست به تحصن خواهند زد. این ائتلاف که بیش از 200 عضو ولسی جرگه عضویت آن را دارد از 3 روز به این طرف در عکس العمل به حکم رئیس جمهور کرزی در خصوص نتایج انتخابات ولسی جرگه سال گذشته دست به تحصن زدند. رئیس این ائتلاف که امروز در میان شماره از چهره های سیاسی و صدها تن از باشنده های ولایات مختلف کشور صحبت میکرد، حکومت را به قانون شکنی متهم ساخت. در این حال حکومت افغانستان میگوید صلاحیت فیصله نهایی در این زمینه به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده شده و حکومت در آن دخالت ندارد. سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل هم آنجا بود.
اعضای ائتلاف حمایت از قانون برای 3 روز پیهم بر تحصنشان ادامه داده و هشدار می‌دهند اگر خواسته های آنان پذیرفته نشود دامنه اعتراضات آنان تا دروازه های ریاست جمهوری خواهد رسید. حاجی ظاهر قدیر رئیس این ائتلاف بر روز جمعه در میان صدها تن از باشنده های مناطق مختلف کشور و شماره از چهره های سیاسی در کابل گفت که حکومت با بسیار زیرکی خود را از جنجال های انتخابات بیرون کشیده و مسئولیت را به دوش کمیسیون مستقل انتخابات گذاشت. آقای ظاهر همچنان حکومت را به خاطر معرفی نکردن وزرای باقی مانده کابینه برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت تا زمانی که به خواسته های آنان پاسخ مثبت داده نشود اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.
تحصن تا دروازه های ریاست جمهوری میرسد. اگر توجه نکردی، اشتباهات را اصلاح نکردی، بازوه ما از تو نمیخواهیم که جناب رئیس جمهور آل بیا قانون تطبیق ما با این خاطر در 4 دروازه ریاست جمهوری آمدیم. باز برات میگویم که جناب رئیس جمهور شریفانه استعفای تنوشته کو و خدا حافظ.
حاجی ظاهر قدیر از فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز با گونه جدی تقاضا کرد تا به معاملات سیاسی تن ندهد و بر موضع قبلیش مبنی بر نهایی بودن فیصله این کمیسیون در خصوص نتایج انتخابات ولسی جرگه سال گذشته پا بر جا باشد. از سوی دیگر ائتلاف ملی تغییر و امید و امرالله صالح رئیس سابق امنیت ملی افغانستان نیز حمایتشان را از ائتلاف حمایت از قانون ابراز کردند. امرالله صالح به اعضای این ائتلاف اطمینان داد که در هر گام با آنان همراه خواهند بود.
از این صدای عدالت خواهی نماینده های معزز ملت افغانستان حمایت میکنیم. این حمایت روزی که ضرورت باشه حمایت لفظی است، روزی که ضرورت باشه حمایت سیاسی است و روزی که ضرورت باشه ما پیش و پیش رفیقایم دوستایم با دفاع از قانون و فرمایش شما را لبیک میگیم و سهم میگیریم.
اما در پاسخ به این انتقادهای ائتلاف حمایت از قانون حکومت افغانستان میگوید وزرای باقیمانده کابینه پس از جنجالهای موجود در ولسی جرگه غرض کسب رأی اعتماد معرفی خواهند شد و صلاحیت فیصله نهایی را در خصوص نتایج این انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات دارد. سیامک هروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری:
در این زمینه تشویش دارن از داخل پارلمان، انتظار بکشن که فیصله کمیسیون مستقل انتخابات فیصله نهایی از او چی خواهد. مسئله ای که چرا حکومت تا به حال باقی مانده اعضای کابینه را معرفی نکرده و مسئلهش این بود که در خود داخل پارلمان بحرانهایی از قبل وجود داشت و این بحرانها به خاطر مسئله انتخابات بود. حکومت منتظر خواهد ماند تا داخل پارلمان وضعیت به آرامش برگرده تا متبادی اعضای کابینه هم با
سامان
معرفی بشه.
بر روز چهارشنبه رئیس جمهور کرزی طی فرمان صلاحیت فیصله نهایی نتایج انتخابات ولسی جرگه 1389 را به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان واگذار کرد. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند آقای کرزی بر رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که فیصله محکمه اختصاصی شکایت های انتخاباتی را که 62 عضو ولسی جرگه را از حق وکالت محروم ساخته و 62 تن از نامزدان معترض را برنده اعلان کرده است به زودی تطبیق کند. اما رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این نگرانی آنان را بی اساس خواند که گویا رئیس جمهور کرزی برای او دستور داده تا فیصله این محکمه را تطبیق کند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی رو روی امواج متوسط بازدن و دوشش روی FM 100.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه ORG. و حالا ساعت 6:45 دقیقه به وقت کابل است و در ادامه این مجموعه خبری میشنوید که در یک سند افشا شده دیپلماتیک آمده است که نیروهای ایتالیایی در افغانستان به شورشیان و جنگ سالاران پول می دهند تا در امان بمانند. هرچند این ادعا از سوی حکومت ایتالیا به طور جدی رد شده، اما جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 2008 میلادی شخصا از برلسکونی صدر اعظم ایتالیا تقاضا نموده بود تا این کار نیروهای ایتالیایی در افغانستان باید متوقف ساخته شود. حالا روزنامه تایمز چاپ لندن در این مورد مطلب دارد که فشرده آن را از غفور متین بشنوید.
جورج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 2008 میلادی از برلسکونی صدر اعظم ایتالیا تقاضا نمود نیروهای ایتالیایی در افغانستان دادن رشوت به طالبان را بس کنند. در یک سند محرمانه دیپلماتیک آمریکا که اخیراً افشا شده، راجع به دادن رشوت به طالبان و جنگسالاران در افغانستان ابراز نگرانی شده است. به نوشته روزنامه تایمز لندن، این ادعا بار اول در سال 2009 میلادی از طرف همین روزنامه به نشر رسید که از طرف مقامات ایتالیایی به صورت جدی رد شد و صدر اعظم ایتالیا این ادعا را کاملاً بی‌اساس خواند. در یک سنده که بعداً از طرف روزنامه تایمز به نشر رسید نشان می‌دهد که جورج بوش شخصاً از برلسکونی صدر اعظم ایتالیا در سال 2008 میلادی شخصاً خواست تا دادن رشوت از سوی نیروهای ایتالیایی به طالبان و جنگسالاران در افغانستان متوقف شود و صدر اعظم ایتالیا هم وعده داد که این موضوع را تحقیق می‌نماید. و نوشته روزنامه تایمز در ماه اپریل 2008 میلادی رونالد سپوگلی سفیر ایالات متحده آمریکا در ایتالیا در پیام به واشنگتن نوشت: ما فشار وارد می نماییم. نیروهای ایتالیایی در افغانستان در برابر شورشیان طالب برخورد جدی اتخاذ نمایند. ما همچنان علامت قوی می فرستیم مبنی بر این که باید عادت تادیه پول در برابر حمایت و دادن یک مقدار پول برای رهایی اختطاف شدگان به صورت جدی متوقف گردد. به اساس یک سند دیگر افشا شده، سفیر آمریکا در ایتالیا در ششم ماه جون در یک ملاقات با برلسکونی صدر اعظم ایتالیا گفت: ما گزارش های تشویش کننده دریافت می داریم مبنی بر این که نیروهای ایتالیایی در افغانستان به شورشان و جنگسالاران در مقابل حمایت پول می دهند. در این ملاقات صدر اعظم ایتالیا نیز قول داد که چنین عمل باید متوقف شود. در سال 2008 میلادی سفیر آمریکا در یک پیام دیگر و قبل از اینکه صدر اعظم ایتالیا از واشنگتن دیدن نماید به قصر سفید نوشت: این کار نیروهای ایتالیایی شهرت ایتالیا و ماموریت نیروهای ناتو را صدمه میزند که باید متوقف ساخته شود. 12 عسکر ایتالیایی در افغانستان کشته شدند. این عساکر برای مدت 8 ماه در ولسوالی سروبی مستقر بودند که بعداً توسط نیروهای فرانسوی تعویض شدند.
گزارش بود بر اساس روزنامه تایمز چاپ لندن. حالا گزارش بشنویم که در ماه مبارک رمضان قیمت 1 کیلو یخ در ولایت فرا از 5 افغانی به حدود 50 افغانی بلند رفته. باشنده های فرا اختلاس در ریاست شاروالی و شرکت های یخسازی در این ولایت را عامل اصلی بلند رفتن قیمت یخ می دانند. حالا به این بیشتر در این مورد در گزارش از احمدشاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا بشنویم.
باشندگان فرا میگن که در ماه رمضان در هوای داغ فرا این بزرگترین مشکل است که آنها را رنج میدهد. با گفته آنها ریاست شاروالی و شرکت های یخسازی در بلند بردن قیمت یخ دست دارند. باشندگان فرا میگن بر قسمی که امکان داشته باشد باید دولت این مشکل آنها را حل نماید.
مامالا رفیست از کاریگی نکن من مشاهده میل که مشکل یخ تا مردم روبروی دلیل تر قیمت 5 روپیه آل 10 روپیه 12 روپیه تا 15 روپیه تا خود ما خریداری کردیم. تقصیر شاروالیه.
نام عبدالبصیر است. علت این است که یخ یک وقت ولایت نیمروز میرفته که و مشکلات معامین است که از دولت میخواهیم که دولت توجه کند. کمپینی باید میکنه که فهمی جلوگیری زناره بگیره اینا که با چون که ما به یک مردم ما بسیار نیاز داره، روزه هم است، گرمی هم است.
از سوی دیگر عبدالرحیم استاغزه شهرداری فرا میگوید که این مشکل از سوی از گرم بودن هوا و از طرف از صدور غیر قانونی یخ به ولایت دیگر ناشی میشود. به گفته شهرداری فرا با کمک نیروهای امنیتی توانسته است تا جلوی صادرات غیر قانونی یخ را به ولایت دیگر بگیرد.
امیدواریم روزی که از فرا خوشحال که در یخ مشکلات را پیدا شود.
از دو سه روز بدین سوی ولایت فرا مشکلات از ناحیه کمبود یخ به وجود آمده است. از سوی هوا بسیار گرم است و از سوی دیگر در این اواخر یخ به ولایت هرات و امروز به شکل غیر قانونی صادر میشد که ما با کمک پلیس از آن جلوگیری کردیم و همچنان چندین کمیشن کاری یخ را نیز جریمه نمودیم که در کنترل بازار موثر خواهد بود. در ولایت فرا 5 کارخانه یخسازی وجود دارد. مالکان این شرکت ها میگویند که آنها مانند سابق یخ را کیلویی 4 افغانی میفروشد، اما دکانداران از نیاز بی حد مردم به یخ سوء استفاده نموده و آن را به چندین برابر به فروش میرساند. محمد داوود مالک کارخانه یخسازی برادران طاهری در این زمینه چنین میگوید:
ملت اینه که ما روزه مبارک مصرف مردم زیاد شده، یخ کم بود کرده. ما نخ ما مو کیلوی 4 بیا که به ما شهروال صاحب نخ داده و روز 400 کنده یخ ما تولیدات داره و دکاندارم ما کیلوی 4 بیا میده و مو که استفاده مینه شاید مردم ضرورت به یخ داره. هوا گرم ما روزه هم در پیام کیلوی میده، به کیلوی 20 روپیه میده بعد از وقت.
قابل ذکر است که همکنون درجه حرارت در ولایت فرا حدود 50 درجه سانتیگراد بوده، در حالی که باشندگان این ولایت هیچ گونه دسترسی به انرژی برق جهت سرنمودن ماحول خود ندارند.
گزارش بود از احمد شاه فطرت، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا. همونطور که میدانین امروز 12 ماه مبارک رمضان است و حالا به این گزارش بشنویم در مورد آداب روزه‌داری. میدانیم که مسلمانان در سرتاسر جهان ماه مبارک رمضان گرامی میدارن و در این ماه روزه میگیرن. حالا فرنگیز نجیب الله خبرنگار مرکز خبر رادیو آزادی در گزارشش از زاویه دیگر نگاه کرده و نوشته که در این ماه اکثریت والدین و کودکانشان درس کمک با مردم، انضباط پذیری و آگاهی از اصول اسلام را آموزش میدهند. حالا این گزارش را از مقیم نائب بشنوید.
عطیه دختر 9 ساله پیش از طلوع آفتاب به جمع پدر و مادر خود پیوسته به دور دسترخوان یک جا سحری می خورد و او خوب می داند که این آخرین بار غذا خوردن و آب نوشیدن وی در جریان یک روز گذشته و تا 16 ساعت آینده، یعنی تا شام، نه غذا می خورد و نه آب می نوشد. گرفتن روزه در ماه مبارک رمضان برای عطیه فرض بوده و برای مادرش شکریه حساس فرصتی را مساعد می سازد که اصول اساسی اسلام را برای اطفال خود تدریس کند و به اجرا قرار دهد.
نه برای که آدم میگه روزه گرفته ما اکتفا کنه که نوزه به تنها برای نوشی نخوردن و ننوشیدن نیست، باید امی احکام و امی اصول مدرزه بگه. وقتی که یک نفر که روزه میگیره، وقتی که همسایش از دوستش ناراض باشه، از زبان بدش از ناراض باشه و اخلاقش در امان نباشه، این که روزه نشد.
شکریه احساس که در 40 ستون زندگی میکند میگوید: من به فرزندان خود میگویم که انسان در ماه مبارک رمضان کردار خود را خوب میکند، به کسب خاصیت و رفتار خوب میپردازد و اینچنین کردار و رفتار را تا پایان زندگی سرمشق قرار میدهد. این یکی از اجزای تربیت و آموزش کودکان و اطفال در یک خانواده مسلمان می باشد. ماه مبارک رمضان برای خانواده عاقله و عاسل باشنده کارته پروان ماه با هم بودن با خانواده و دوستان و افطار و شام خوردن مشترک و یک جایی می باشد. هرچند برای اطفال از لحاظ مذهبی روان نیست تا روزه بگیرند، اما والدین برای اینکه پسران و دختران خود را آماده فراگیری اصول اسلامی سازند، بعضن اجازه می دهند که روزه بگیرند. عاقله و شوهرش تصمیم گرفتند تا پسر خود را اجازه دهند که چند روز را روزه بگیرد تا تدریجا به اصول اسلامی عادت کنند. خانم واصل می گوید او پسرش را که روزه می گیرد زیر نظارت قرار می دهد که به خاطر گرسنگی و تشنگی ضعف احساس نکرده و بدنش به کمبود آب دچار نشود.
نظر به توان طفل و نظر به اینکه خود طفل چقدر علاقه می گیره باز گفتم که مگر نشار نانی که این قطمان باید شما زیدین شد از نگاه شرایط گناه هم باشد.
مولوی عبدالصمد امام مسجد خوشحالخان مینه کابل میگوید در جریان ماه مبارک رمضان پدران و مادران مسئولیت دارند تا اطفالشان را در رابطه با وظایف اسلامیشان به شمول رمضان و کردار آنها در این ماه مبارک آموزش دهند. علاوتاً این امام مسجد اشاره کرد اگر روزه بر ساعت طفل روزگیر ضرر وارد کند، ضرور نیست که این طفل روزه بگیرد.
اما این در حالت است که روزه گرفتن بر طفل 7 ساله و 8 ساله ضرر جسمی نداشته باشه، ضرر سیری نداشته باشه. اگر این طور باشه که یک طفل 7 ساله و 8 ساله بالای از این روزه گرفته شده باشه، شده ضرر سیری داشته باشه، ضرر جسمی داشته باشه، مفری به سوی مریضی از او شده، مفری به سوی مشکلات از او شده، یعنی عاجز شده، جسمش عاجز شده، در این صورت در اسلام تکلیفی وجود نداره. در این صورت لازم نیست که بالای طفل به زور روزه بگیرن.
امسال ماه مبارک رمضان به روزهای گرم تابستان مصادف است. در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان که در این روزها درجه حرارت بالاتر از 35 درجه سانتیگراد رسیده است، گرفتن روزه، نخوردن غذا و ننوشیدن آب از صبح وقت تا شام آزمون بزرگ است. گلخمار سعیدوف مادر 5 طفل به خاطر اینکه پسر 12 سالش روزه میگیرد، جدول مخصوصی را برای کار این فرزندش ترتیب داده است. حالا که ماه مبارک رمضان نزدیک به نیمه آن رسیده، اطفال و کودکان خانواده ها چشم به راه فرارسیدن عید می باشند. عید جشن است بعد از ماه مبارک رمضان که در این جشن به طور عنعنوی اطفال و کودکان از سوی بزرگانشان تحفه به دست می آورند، خوشی می کنند و در این روزها به میله می پردازند.
گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را شنیدین و حالا پس از این آگاهی کوتاه در مورد تازه ترین تحولات در سوریه خواهید شنید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نیروهای امنیتی سوریه امروز بار دیگر بر روی جاده ها ظاهر شدند و معترضان مظنون ضد حکومت را پیش از اعتراضاتی که انتظار می رود بعد از ادای نماز جمعه آغاز شود گرفتار کردند. رامی عبدالرحمن رئیس سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است می گوید که در جریان دستگیری مردم از سوی نیروهای امنیتی در حومه دمشق مرکز این کشور یک مرد در حال فرار کشته شد. او همچنان از کشته شدن یک زن در عملیات نیروهای امنیتی در یک منطقه دیگر خبر داده است. شاهدان عینی گفتند که صدای تیراندازی و گردش تانک ها در شهر شنیده می شد. از این خشونت ها در حال گزارش می شود که فعالان حقوق بشر از کشته شدن 16 نفر بر روز پنجشنبه در جریان سرکوب نیروهای امنیتی در دیگر بخش های سوریه خبر می دهند. فعالان حقوق بشر مرگ بیش از 2000 نفر را تایید کرده و گفتند که این تعداد از زمان آغاز اعتراضات ضد رژیم بشار الاسد در ماه مارچ امسال کشته شدند. بر اساس گفته فعالان حقوق بشر 700 غیر نظامی و حدود 400 نیروی امنیتی سوریه شامل این کشته شدگان می شوند. روز جمعه معمولاً به محراق اصلی اعتراضات ضد حکومتی در سوریه مبدل شده است. هر هفته ده‌ها هزار نفر بر روی جاده‌های شهرهای مختلف از جمله پایتخت می ریزند و ضد حکومت اعتراض می کنند. یک گروه فیسبوک موسوم به انقلاب 2011 سوریه که محور اصلی اعتراضات ضد حکومتی را تشکیل می دهد در یک پیام اینترنتی گفته است ما تنها در برابر خداوند زانو می زنیم. این گروه همچنان از مردم سوریه خواسته است تا در طول ماه مبارک رمضان به تجمعات اعتراض آمیز بپیوندند. در این حال هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز پنجشنبه از چین، روسیه و هند خواست تا بر رئیس جمهور سوریه فشار بیشتر بیاورند. کلینتون در مصاحبه با تلویزیون CBS گفت که با وضع تعزیرات بیشتر علیه رژیم بشار الاسد نیاز است.
What we really need to do to put the pressure on Assad is to sanction the oil and gas.
آنچه که باید انجام بدهیم این است که باید از طریق وضع تحریم بر صنایع نفت و گاز بر رژیم اسد فشار بیاوریم. ما از اروپایی ها می خواهیم تا اقدامات بیشتری را در این راستا اتخاذ کنند. همچنین می خواهیم که چین در این قسمت با ما همکاری کند. به همین ترتیب می خواهیم هند همکاری کند. زیرا هندوچین در بخش انرژی در سوریه سرمایه گذاری های کلان
کردند.
در این حال مقامات در واشنگتن میگویند که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما آمادگی میگیرد تا صریحاً خواهان برکناری رئیس جمهور سوریه از قدرت شود. قصر سفید میگوید که اوباما روز پنجشنبه از طریق تلفن با رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه صحبت کرد. این صحبت بعد از آن صورت گرفت که صدر اعظم اردوغان از سوریه به ترکیه برگشت. یک سخنگوی قصر سفید گفت که دو رهبر روی نیاز به رفتن به سوی دموکراسی در سوریه توافق کردند.
برنامه های امروز ما در اینجا به پایان میرسد. فردا ساعت 7 صبح با تازه‌ترین های افغانستان و جهان منتظر شما خواهیم بود.